اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، للمؤمن ثلاث و ساعات، مؤمن سه برنامه در زندگیش باید داشته باشه: فساعت یناجی فیها ربه، برنامه‌ای برای مناجات و سخن گفتن با خدا، و ساعت یرم و معاشه، یک قسمتی هم برای ترمیم معاش و کسب و کار و زندگی قرار بده. و ساعت یخلی بین نفسه و بین لذاتها فیما یحل و یجمل. قسمت سوم هم برای بهره‌گیری از لذات حلال و دل پسند. و لیس للعاقل ان یکون شاخصاً الا فی ثلاث، سزاوار نیست که انسان عاقل حرکتش را جز در سه چیز قرار بده: مرمت لمعاش، یکی مرمت زندگی، او خطوت فی معادن، یا گامی که در راه معاد برداشته میشه، او لذت فی غیر محرم، یا لذتی که در غیر حرام باشد. این ساعی که در روایت هست 60 دقیقه نیست، بلکه کنایه است که این سه تا برنامه باید در زندگی باشه. من در احوالات بعضی از محققین خواندم و شنیدم که فلان بزرگ وقت نماز شب مشغول تألیفش بوده، یا فلان بزرگ همه را بیدار می کرده برای نماز شب، خودش می گفته که مثلا این کار علمی ثوابش بیشتر. من با الهام از این روایت این رفتار رو مخدوش می دانم. اتفاقا اون چند رکعت نماز شب سبب میشه اون کار علمی هم با برکت بشه. به نویسنده‌ای که حدود 100 جلدی کتاب داره گفتم من اصلا بدون وضو نوشتنم نمیاد، آنچنانی که خوندن هم نمیاد، درس و بحث جای خودش داره. او برگشت به من گفت او من در حال جنابتم می نویسم. گفتم به همین دلیلم هست که قلمت نور نداره، قشنگ می نویسی اما دلت تکون نمیده. اما اون کس که با وضو و طهارت می نویسه چه بسا ادبیاتش به قشنگی ادبیات شما نیست، اما این دقیقا مثل کسی است که با وضو و با طهارت منبر بره، با کسی که وضو نداره. اون کسی که وضو داره ولو خیلی هم فصیح بلیغ غرا صحبت نمی کنه، معمولی صحبت میکنه، اما این معمولی هم بر دل می نشینه. اما من دیدم این رو، آقای بود خیلی صداش خوب بود، اما هرچه روزه میخواند نمیگرفت. و یک آقای دیگری هم صداش صدای قشنگ نیست، اما دو کلمه میگه مجلس رو زیر و رو میکنه. میخوام به خودم بگم و شما که قصه معنویت و قصه طهارت و قصه توسل و اینها رو جزء زندگی بدانیم. یوناجی فیها ربه، توسلم زیر مجموعشه. چرا؟ چون وبتغوا الیه الوسیله، با توسل به خدا نزدیک میشی. همینطور برنامه های دیگر، کلمه غسار 390 نهج البلاغه. خب در ادامه بحث آن که اگر امتناعی شدیم ترجیح بدیم جانب الامر را یا جانب النهی را، ترجیح داده شد جانب نهی. ما سرانجام از مذاق شارع استفاده کردیم و گفتیم که یرجح جانب النهی به دلایلی که شنیدید، و هنا یقع اشکالون، اشکالی در اینجا مطرح می شود که با بوستو علی شریعت سمحت سهله چه می کنید؟ بله بله، ولی این بحث نگم این مطلب رو، این مطلب مطلب مهمیه، چون ما ترجیح دادیم با مذاق شارع جانب نهی رو. با این بوستو علی شریعت سمحت سهله چه می کنید؟ تقریر الاشکال به این که تقدیم جانب نهی سختگیری است، سختگیری بی دلیله، اما ترجیح جانب امر این سختگیری توش نیست. پس این بوستو علی شریعت سمحت سهله با تقدیم و نهی سازگار نیست. پاسخ آن است که چه کسی به شما گفته که ترجیح جانب نهی سختگیری است؟ سختگیری در هر دو عرصه است. گاهی ترجیح جانب الامر جهاده، جهاد آسانه، جان دادن، مجروح شدن، عرض میکنم که اسیر شدن اینا آسانه، پس این دلیل نمیتواند در تنافی با دلیل تقدیم جانب نهی بشود. خوب وارد بحث، عنوان بحث رو چنین قرار بدید: آیا نهی کاشف از فساد هست یا کاشف از فساد نیست؟ و یقع البحث فی مقامین: یک، النهی فی العبادات، دو، النهی فی المعاملات. النهی فی العبادات و النهی فی المعاملات. سه عنوان، اولین بحث اینه، تیتر بحث چه باشه؟ سه تا تیتر برای این بحث گفته شده. یکی تیتر جناب آخونده، تیتر جناب آخوند این است که النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا. نهی عن الشیء اقتضای فسادش رو دارد یا اقتضای فسادش را ندارد؟ اگر به ما گفتند لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحمه، آیا این دلالت بر این می کند اگر کسی در و بر ما لا یأکل ما لا یوکل نماز خوند، نمازش فاسد است یا نه؟ یا لا تبع ما لیس عندک، چیزی را که قدرت بر تسلیم نداری آن چیز را نفروش. اگر فروخت هل تقع هذه المعامله ام لا، عبارت مرحوم آخوند این است که النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا. امام اشکال گرفته به این تیتر. اشکال امام چیه؟ اشکال امام این است: نهی تحقیقا مؤثر در فساد نیست. اقتضا معنای مؤثر بودنه، نهی آنچنان نیست که تأثیر گذار باشد در فساد. اللهم الا ان یقال، که بگیم مقصود از این تأثیر تأثیر و تأثیر تکوینی نیست، بلکه مقصود تأثیر و تأثیر اعتباری هم میتونه باشه. نهی سبب میشود که این تأثیر و تأثیر اعتباری تحقق پیدا. النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا. مرغوم بفرمایید اینجا اصلا محور تأثیر و تأثیر تکوینی نیست، خود نهی امر اعتباری است، آنچنان که امر امر اعتباری است. پس اگر شما اقتضا و تأثیر و تأثیر تکوینی بدانید اشکال وارده، ولی اینجا تأثیر و تأثیر اعتباری است. مرحوم نائینی تعبیر رو عوض کرده، النهیو هل یدلو علی الفساد، آیا نهی دلالت بر فساد میکنه؟ اینجا هم اشکال شده، دلالت ظهور در دلالت لفظیه داره، در حالی که محور بحث ما در اینجا اعم است از اون نهی که به لفظ صادر شده باشد یا بالعقل و دلیل الاجماع صادر شده باشد. اگر نگیم ظهور در دلالت لفظی دارد، حداقل بر دلالت عقلی دلالت ندارد. ممکنه جواب بده مرحوم نائینی، جوابش این باشد که چه کسی گفته دلالت ظهور در دلالت لفظی داره؟ دلالت یعنی راهنمایی، گاه دال عقل است، عقل راهنمایی می کند، و گاه دال لفظ است. دلیلی ندارد که ما بگیم دلالت ظهور در دلالت لفظیه داره. خود امام تعبیر کشف را مطرح کرده، فرموده النهیو هل یکشف عن الفساد ام لا، آیا نهی کشف از فساد می کند یا کشف از فساد نمی کند؟ به نظر می رسه اشکالاتشون بر دو تعبیر، تعبیر مرحوم آخوند و مرحوم نائینی وارد نباشه، اما این فرمایش ایشون مشکل نداره، اشکالات دو تعبیر گذشته را ندارد. تفضل.
هست، یک چیزی هست و هم میریم پیداش میکنیم، اینجا چیزی نیست که ما داریم بیریم پیدا میکنیم، بلکه نه اون رو به وجود بیار. حالا به نظر بنده یکی بذاریم اینجا ملازمه، نه ملازمه با فساد، نه کاشفه از فساد.
بله، نه این فرمایش شما صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ فرض اینه که نهی هست
و این نهی ملازم باید.
نه، بیستید رو کشف، این نهی که هست
فساد رو ایجاد میکنه.
بله، کشف میکنه. آها، خیلی زحمت تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم غرق است. یک شف عن الفساد یعنی وقتی شارع میگوید لا تسل فی وبر ما لا یوکل لحمه، یعنی این نمازت نادرسته، کاشفه، کاشفه، پرده بر میداره. کشف یعنی پرده برداری، پرده بر میداره از این که این نماز باطله.
کشف دستوراتی که قبل از نهی یک چیزی باشد که این نهی از اون کشف بکند، در حالی که چیزی نیست.
آب باریکلا، ما با مقام ثبوت کار نداریم.
لازمش اینه که حرف امام میره تو تکبینی ها، نه رو تکبینی بدونه این نه
کاشف
از اون امر
تکوینی
که فساد باشه.
تمام شد فرمایش شما؟ تمام. بسیار. نه، فرمایش امام کشف تکوینی نیست، مقام ثبوت رو هم امام کار نداره، مقام اثبات رو کار داره. میگوید، میفرماید که وقتی شارح گفت لا تسل فی وبر ما لا یوکل لحمه، شارع وقتی این را میگوید، این مقام اثباته. مقام اثبات یعنی چی؟ یعنی لا تفاوته بین این که شارع بگه از صلاتو فی وبر ما لا یوکل لحمه باطلون اینطوری بگه، یا بگه لا تسله. لا تسله در مقام اثبات همان را میفهماند که شارع میفرمود از صلاتو فی وبر ما لا یوکل لحمه باطلون. لازمه مگر این که شما آقا جان وقتی اشکال میکنید این قلبتون هم باز کنید برای گرفتن جوابش. اگر اینه همه دلالت ها رو حذف کنید، جاش ملازمه بگذارید. معنای فرمایش شما اینه، در حالی که دلالت غیر ملازمه است، دلالت راهنمایی است، کشف از صلات و فی وبر ما لا یوکل لحمه کشف از فساد این صلات میکنه. فعلا هازا، گیر به تیتر ندید، هر سه تیتر درسته، یقتضی یدل یکشف، گرچه یکشف بی ایراد تر از اون دو تعبیر است، اون دو تعبیر نیاز به دفاع دارد، اما یکشف نیازی به دفاع ندارد. بریم سراغ المسئله الثانیه. ما الفرق بین مسئله اجتماع الامر و نهی و مسئله نهی در معاملات و نهی در عبادات؟ مطالعه کرده ها بگن.
ما
چی؟
نهی در عبادات، فساد عبادت.
این یه مطلبه، من دارم سوال دیگر میکنم، سوال میکنم فرق بین این مسئله و مسئله جواز و امتناع اجتماع امر و نهی چیست؟ آخوند چی گفته؟ آخوند چی گفته؟ چی؟ مرقوم بفرمایید که بحثی است در اول اصول که تمایز علوم، تمایز مسائل به چیست؟ برخی گفتن تمایز به اقراض، برخی گفتن تمایز به جهات، و برخی هم گفتن میتونه به اقراض باشه، میتونه به موضوعات باشه، میتونه به محمولات باشه. و اینجا تمایز، تمایز جوهری است. هویت این مسئله با هویت مسئله سابق متفاوته. به این بیان متفاوته که در مسئله سابق بحث می کردیم، اگر بحث سغروی بود آیا تعدد عنوان سبب تعدد معنون هست یا نیست؟ اینجا اصلا اسمی از تعدد عنوان و تعدد معنون نداریم. یا اگر اونجا بحث کبروی هم باشد که آیا امر و نهی اجتماع می کنند یا نمی کنند، هویتاً این دوتا مسئله متفاوتند. نعم، اگر در مسئله اجتماع الامر و نهی ما امتناعی شدیم و قدمنا جانب النهی، اینجا ارتباط پیدا میکنه. ارتباطش چیست؟ ارتباطش این است، اون مسئله صغرا برای این مسئله میشه، یعنی در خروجی اون مسئله میگیم این صلات منهی یا انها است، چون قدمنا جانب النهی و نهی عن المعاملات یوجب الفساد. هذا اولا. و ثانیا اونجا دو رکن داشت بحث ما، یک رکنش امر بود و یک رکنش نهی بود، ولی اینجا یه رکن داره، اون رکن کدام است؟ نهی. آیا نهی در عبادات یکشف عن الفساد؟ یا نهی در معاملات کاشف از فساد هست یا نیست. پس این دو مسئله دو مسئله است، یک مسئله نیست. بحث دیگر آن است، نهی اقسامی داره، نهی نفسی، نهی غیری، نهی اصلی، نهی تبعی. نهی تحریمی، نهی تنزیهی که کراهتی هست، کدامشون محور بحث است؟ این را آخوند مطرح کرده، مطالعه می فرمایید. خب روز شنبه روز شهادت اول حضرت صدیقه طاهر است. من تحقیق کردم، محققانه میگویم که دلیل 75 روز خیلی قویه. دلیل 75 روز اکثر مورخین گفتند، 95 روز رسم حوزه بوده قبل از اینکه رسم کشوری بشه، رسم حوزه بوده و تعطیل رسمی، و ما موظف در بزرگ داشته حضرت صدیقه طاهره هستیم. فاطمه نبود، شیعه شناسنامه نداشت. شناسنامه شیعه فاطمه است. اون که نگذاشت خط علی گم بشه فاطمه بود. لذاست که ما مدیون فاطمیه ایم. برخی از دوستان عزیز گفتن میخوان برن تبلیغ، هر کدوم از شما میتوانید بروید، ولو میتوانید در خانتون برای اعضای خانه سخنرانی کنید و روزه بخوانید، بخوانید. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه عصر عاشورا روزه خان خانه بود، مقتل میخواند. ما هم افتخار میکنیم که روزخان اهل بیت باشیم. در درس قبل نظر خواهی کردیم، نیمی از دوستان گفتند درس روز یک شنبه باشد، نیمی از دوستان گفتند نباشد. ما برای جمع بین الحقین گفتیم شنبه و یک شنبه تعطیل، دوشنبه و سه شنبه سر جای خودش هست. عرض می کنم این درس هم همینطور افتخار کنیم به حضور در مجلس روزه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.